سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 مارس 2021 و 7 فروردین 1400. مجددن به عزیزان و تمام هموطنان و هم مردم دنیا هم تبریک میگم سال نو رو مجددن و امیدواریم که سال بهتری باشه. در حال قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، من هفته آینده برنامه نخواهم داشت، برای اینکه نوه جدید بالاخره حقی داره و باید برم به دیدنش یا به زیارتش. بنابراین 3 آوریل که هفته آینده باشه برنامه نخواهم داشت و از هفته بعدش شروع میکنم. هر شبت که بنابراین امروز چون هر دو هفته گزارش کمک های دریافتی رو و بعد بیشتر برنامه امروز در پاسخ به 3 از نامه هایی که از ایران اومده، چون عزیزانی که از ایران مخصوصاً نامه نمی‌نویسن و به ویژه برنامه رو به شکلی به چالش می‌گیرن، فوق العاده اینا مفیده. به قول خودشون با دید برنامه زاویه دارند، اصطلاح جالبیه. اینا انگیزه به وجود میاره، بحث راه میندازه. قرزن آقا نامه اول رو که میخونم برای عزیزان، میبینید که ایشون با نظر من راجع به انتخابات 88 موافق نیست و در نتیجه نامه فوق‌العاده جالبی نوشته و منو به چالش گرفته، که این خودشیه. برای اینکه انتخابات 88 واقعی تاریخی مهم بوده و در نتیجه باید زوایای مختلفش شکافته بشه و همچنین نامه های دیگه ای که حالا بعضی ها ایمیل به من میزنن، فقط فحاشی و به اصطلاح پرخاشگری چیز میکنم، اونا به درد نمیخوره. اگه سوال مطرح بشه، به چالش گرفته بشه، برنامه فوق‌العاده مفید خواهد بود. بنابراین این یک بخش و بقیه برنامه دنباله ریشه های عقب ماندگی که فوق‌العاده مهمه. در اینکه هفته گذشته من فرصت نکردم که بحث رو ادامه بدم. همه اینا یه هدف داره، نجات ایرانه. در اینکه الان ایران در یه دست‌اندازهای فوق‌العاده خطرناکی، به دلیل عمل کرده ما میدونیم چه نیروهای اهریمنی که واقعا دارن بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن و از جمله یکی از کشورهایی که درگیر این قضیه است ایرانه، که اینا در صدد نابودی از هم فروپاشی و تجزیه شن. برابر این فوق العاده این بحث ها مهمه. ابتدا بنابراین یک گزارش از کمک های دریافتی. از کروزنگن آلمان $100، از وولف هم در ماساچوست نزدیک بوستون $30، از الیکات سیتی در مریلند $25، از شونل در آلمان $30، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $650، از سان دیگو در کالیفرنیا $20، از سکاتسدیل اریزونا که نزدیک فینیکس 40 دلار، از شهر هامبورگ آلمان 400 دلار. به یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا، این انسان بزرگ درداشنا، از نویس نوی مونستر در شمال آلمان 100 دلار. به یاد نوید عسکری که این رژیم اعدامش کرد. از ارواین کالیفرنیا، از جنوب کالیفرنیا 200 دلار و از شهر نیویورک 300 دلار، از شهر ری 25 دلار، از اورنج دیل در کالیفرنیا 50 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 100 دلار و از روتنبورگ اندر فولدا در آلمان 236 دلار. بنابراین میرم روی نامه اول که این عزیز منو راجع به انتخابات 88 به چالش گرفته. بدون اینکه به قول معروف وارد چیز بشم، نامه رو میخونم. میخواستم دو موضوع را که مدت هاست در ذهنم هست و شاید با نظر شما زاویه داشته باشد مطرح کنم. اولین موضوع مربوط به انتخابات 88 و طرح مسئله تقلب است که من بارها و بارها گفتم که اکثریت به موسوی رأی دادن، رأی مردم دزدیده شد و تقلب شد و نه به قول آقای خاتمی تخلف. یعنی مثلا اوائلش به نفع احمدی نژاد عمل شد و غیره و غیره، ولی آرا درست خونده شد. به نظر من رأی مردم دزدیده شد. ایشون میگه اینطور نیست، که در واقع این موضوع که آقای موسوی رأی بیشتری داشت یا احمدی نژاد. بنابراین این یه موضوع که حالا توضیح میده که چرا نظرش با من زاویه داره. و موضوع دیگر میزان مسئولیت آقای خامنه‌ای در مشکلات کشور به چه میزان است، که در این زمینه هم من چون گفتم نقش داره با حکمهای حکومتیش. میگه در درجه اول مسئولیت با دولته و خامنه‌ای چندان تقصیری نداره. در موضوع اول با توجه به صحبت‌های شما این برداشت می‌شود که شما طرفداران موسوی را در سال 88 بیشتر از طرفداران احمدی نژاد می‌پندارید. با اینکه نقد نظر شما بسیار جسارت می‌خواهد، که هیچ جسارتی هم نمی‌خواهد و به این آسانی ها نیست، که خیلی هم آسان است، اما تجربه شخصی من از زندگی در داخل ایران به همین دلیلی که به این عزیز گفتم چون شما در داخل ایران هستی نمیتونم به چالش بگیرمت، ولی به هر حال این احتیاج به یه بحث داره. من از زندگی در داخل ایران به من میگوید که در انتخابات 88 احمدی نژاد طرفدار بیشتری از موسوی داشت. دلیل این حس من این است که با توجه به این که احمدی نژاد در دوران 4 ساله اول خود اقداماتی تا حدودی متفاوت با دولت‌های هاشمی رفسنجانی و بعد انجام داد و با وجودی که همه دولت‌های بعد از هاشمی از جمله دولت احمدی نژاد به نوعی سرسپرده غرب و اجرا کننده احکام نئولیبرالیسم نظام سرمایه داری بودن، ولی دولت احمدی نژاد اقداماتی مانند مسکن مهر و یارانه و و و و کرد که در جهت خدمت به قشر پایین جامعه ایران بود انجام داد. اقدامات احمدی نژاد گرچه با تحلیل‌های اقتصادی ممکن است ناسنجیده به حساب بیاید، ولی از نقطه نظر اجتماعی به نوعی ضربه به قشر بالای جامعه و حمایت از محرومان تلقی می شود و به نظر من این موضوع برای قشر پایین جامعه که البته اکثریت را نیز از آن خود کرده خوشایند بود. به این دلیله که ایشون فکر میکنه که احمدی نژاد بیشتر رأی آورده. البته نهضت و جنبشی که در حمایت از موسوی به راه افتاده بود طرفداران خودش داشت و به نوعی مخالفت با ارتجاع حاکم و مطالبه آزادی های به حق شهروندی بود و نمیتوان از آن غافل شد. ولی شخصا اعتقاد دارم که این جنبش بیشتر قشر متوسط و بالای جامعه را نمایندگی میکرد و قشر پایین و کم درآمد جامعه چون اولویت های معاش و حد اقل های زندگی را دارد، با وجود اینکه مطالبه آزادی هم میتواند مهم باشد، ولی در جایی که انتخاب میان معاش و آزادی باشد تمام اینا نکات مهمیه، مسلماً تامین معاش را انتخاب میکند. پس این یه موضوعه. و اما در موضوع دوم و مواضع آقای خامنه‌ای که شما به درستی بارها از آن یاد کرده ای و در مورد سیاست خارجی ایشان صحبت کردید که من هم با شما موافقم، که حالا صحبت خواهم کرد که چرا من از سیاست خارجی خامنه‌ای دفاع کردم و می کنم، ولی به نظر می رسد که شما با داشتن نظر سکولار و ناخرسندی از حکومت دینی در تحلیل مسائل داخلی کشور از جمله اقتصاد و معیشت مردم شاید مسئولیت اصلی نابسامانی را از آقای خامنه‌ای می‌بینید، که البته من مسئولیت اصلی را هم نگفتم که با اونه، ولی نقش داشته. در حالی که تصور من این است که اقتصاد و معیشت مردم در داخل کشور به عهده دولت هست، که بعد میره تو جزئیاتش که فرصت نیست. بنابراین میپردازم به بخش اول نامه این عزیز. عرض شود که بله، این احتیاج به یه مقدمه داره. به نظر من ارزش اینو داره که ما الان تمرکزمون باید روی ایران و سرنوشت آینده ایران باشه. ما میدونیم امروز تفاهم نامه با چین امضا شد در وزارت خارجه و این یه نقطه عطف فوق العاده مهمه و باید ببینیم از زمانی که خمینی در نفل و شتو در حومه پاریس بوده و در ملاقاتی که با ریچارد کاتون کارمند عالی رتبه، مأمور عالی رتبه CIA داشته و صحبتهایی که با خمینی داشته، چه گذشته تا به امروز، چه تغییراتی به وجود اومده و چطور این حکومتی که هم ریچارد کاتون هم جنرال هایزر دو تا عنصر اصلی در انتقال قدرت از شاه به خمینی بودن و پشت خمینی رو هم امپریالیسم و هم صهیونیسم گرفت و آخوندها رو سوار در چنین انقلاب پرعظمتی کرد، چرا تبدیل الان به چوبی توی آستین و یا جای دیگه امپریالیسم و طرفداران امپریالیسم شده؟ این یه تاریخچه ای داره و تاریخچه فوق العاده مهمیه که نسل جوان ما باید بارها و بارها و بارها اینو تکرار بکنه، مرور بکنه تا بدونه چه بر سر این کشور رفت و راه آینده این کشور چی هست که خود من بهش خوشبینم. پتانسیل ها عظیمه در ایران و آنچه که امپریالیسم هدفش بود چرا به عکس خودش تبدیل شده؟ هر کاری که میکنه امپریالیست پشت طالبان رو میگیره، بعد مجبور 18 سال بمبارون بکنه، افغانستان رو با خاک یکسان بکنه و هزار هزار مردم افغانستان رو به قتل برسونه. داعش رو درست میکنه برای نابودی سوریه و عراق، خودش مجبور میشه بخش‌های عظیمی از سوریه و عراق رو با خاک یکسان بکنه. این ضد بشرها و با شکست روبرو میشن. زرقاوی رو و و و همینطور که در تمام کودتاهایی که کردن آدمای مرتجع و ضد بشری رو روی کار آوردن و مجبور شدن خودشون بردارن. یعنی امپریالیسم و سیستم سرمایه داری که تضاد مجسمه، هر کاری که میکنه به عکس خودش در داخل خود امریکا به عکس خودش تبدیل میشه. سرمایه های مالی رو این طور بهش قدرت میده و همین سرمایه های مالی مثل خوره به جون صنایعش میفته و صنایعش رو از بین میبره و سیستم رو به طرف نابودی و شکست و بحران میبره. بنابراین نظام سرمایه داری تمام جوانبش واقعا یک تضاد مجسمه که باید با اینا رو از این جهته که مطالعه دیالکتیک فوق العاده مهمه، تضادها رو ما باید تشخیص بدیم. به هر حال موقعی که خمینی با ریچارد کاتون نشسته و با آیت الله داره صحبت میکنه، دو تا چیز رو بهش سفارش میکنه. یک، بهش میگه که شاه آدم ضعیف و نفسیه و این میفته، این به درد نمیخوره. حضرت آیت الله باید با قدرت وارد عمل بشه. یعنی چه؟ یعنی بگه شاه باید برود تا مردم ایران عکسشو تو ماه ببینم، که همین کار رو هم کرد. و بعد با وجود آن که قول داده بود که به عنوان یه طلبه برمیگرده به قم، وارد فرودگاه مهرآباد میشه، با ماشین بلیزر آقای محسن رفیق دوست سوار میشه، هجوم 4 میلیون نفر که به استقبالش اومده بودن مجبور میشه با هلیکوپتر به بهشت زهرا بره و در اونجا با قدرت هرچه تمامتر که ریچارد کاتون بهش گفته بود شروع کرد به سخنرانی که من کشیده میزنم، من دولت عوض میکنم و و و و، به جای اینکه طلبه بشه و بره به قم. البته سفارش دیگه هم ریچارد کاتون بهش کرده بود و اینکه عزیزان من اینجا صحبت های ریچارد کاتون با خمینی رو اینجا آوردم برای که تمامه به اصطلاح اینا اسنادش بیرون اومده، اتفاقا بی بی سی هم بیرون داده، من اینجا آوردم. سفارش دیگه ریچارد کاتون بهش این بود که به چپها اعتماد نکن. یعنی چه؟ یعنی قتل عامشون بکن، هم مجاهدین رو و هم چپها رو قتل عام بکن، که خمینی به اونم عمل کرد و اومد و حتی به نظر من همین قانون اساسی که نوشته شد باز هم امریکا نقش اساسی در نوشتن حتی همین قانون اساسی هم داشته، که آدم هایی مثل حسن آیت، مثل بقایی فرمانی، مثل جلال الدین فارسی در اون پشت عرض شود که در نوشتن این قانون اساسی بقایت ارتجاعی و قرون مستایی که در واقع شریعه است، قوانین شریعه است که الان یکی از مشکلات بزرگ کشور ماست و بالاخره این باید عوض بشه، نقش داشتن. و ما میدونیم که در 20 سال اول حکومت که 10 سالش خود خمینی هنوز زنده بود و 10 سال بعدیش هم هاشمی رفسنجانی، خدماتی که اینا به امپریالیسم و صهیونیسم کردن همونطور که گفتم شاه نمیتونست انجام بده. یعنی ادامه گروگانگیری که به بهانه اون ناوگان پنجم امریکا اومد به خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شد، ده ها پایگاه نظامی از دماغه افریقا تا عمان امریکا گرفت و این برنامه بود که من اینجا مقاله مفصلی برنامه 30 ساله امریکا بر تسلط کامل بر خلیج فارس و این منطقه، در واقع خمینی و جمهوری اسلامی بزرگترین خدمات رو با ادامه جنگ ایران و عراق بعد از قرارگانگیری، با قتل عام چپ‌ها و تارمار کردن نیروهای ملی و تفرق انداختن به جای بسیج مردم برای اعتلاء ایران تفرق انداختن و در واقع مردم رو، جامعه ایران رو، میدان جنگ همه علیه همه، اینا خدماتی. و بعدش هم چراغ سبز در حمله به افغانستان، چراغ سبز در حمله به عراق و قتل عام اهل تسنن در عراق، همه اینا جمهوری اسلامی با اینا همکاری کرد. و تمام بعدش هم بعد از درگذشت خمینی ما میدونیم که هاشمی رفسنجانی در واقع وظیفه و مأموریتش از زمانی که در بند یک زندان اوین با سواک و CIA اینا عهد مودت بستن، دو تا اعلامیه، در واقع دو تا بیانیه یا فتوا، یکی علیه منافقین و یکی علیه کفار یعنی چپ‌ها، سواک به CIA از اینا گرفت و بعد آزادشون کرد که بیان مقدمات ورود خمینی به ایران رو فراهم بکنن و همینطور که گفتم در واقع به اصطلاح تمام مخالفین رو قتل عام بکنن. بنابراین این یه تاریخ دردناک وحشتناکیه که مردم ایران فراموش نخواهند کرد. به همین دلیل هم اینه که الان هر کسی، من تمام اونایی که میرن ایران و یا عزیزانی که گزارشات میدانی برای من میفرستن، کسی که سوار تاکسی میشه بدون استثناء فحاشی به رژیمه. اینا زمینه‌های تاریخی داره و در نتیجه میخواستم به این عزیز عرض بکنم، اول اینا مقدماتیه که چرا من بارها و بارها صحبت کردم که ایران یک شرایط استثنایی داره که برخلاف گفته خیلی ها که میگن سیاست داخلی دنباله سیاست خارجی و یا سیاست خارجی دنباله سیاست داخلیه، به نظر من این در مورد ایران صدق نمی کنه و بین سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران یا جمهوری اسلامی تناقض وجود داره و تناقض شدید. یعنی نه تنها سیاست داخلی جمهوری اسلامی در 20 سال اول، بلکه در تمام این 42 سال تا به امروز سیاست داخلی جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست. میخوام این رو برای اینکه بعضیا روی سیاست خارجی صحه میذارن ولی اینو گسترش میدن به سیاست داخلی و میخوان تمام این جنایاتی رو که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و امسالام و امسالام و یا پروبال میدن به احمدی نژاد امسالام و امسالام، به نظر من این عزیزان به خطا دارن میرن. سیاست داخلی جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست، سیاست خارجیش قابل دفاعه. بنابراین حالا برمیگردم بعد از این مقدمات به سال 88 و برمیگردیم به خامنه ای. این عزیز باید بدونه که در عرض این 42 سال یه رفراندوم شد که خب اون موقع مردم ایران هنوز نمیدونستن خمینی واقعا چیه، آخوندهایی که به قدرت رسیدن چیه. تمامشون در حقیقت 98% رفتن پای صندوق رأی و به جمهوری اسلامی رأی دادن و سلطنت رو رد کردن و خوشبختانه خود من جز اون 2% که آقای مهندس باسرگان زنده یاد گفت که آره اینا یه مش 2% هم اگه زنده بود متوجه میشد که الان اون 2% چطور تبدیل به 90% شدن. ولی به هر حال بعد از اون 2 انتخابات شده که مردم داوطلبانه و واقعا توفناشا اومدن پای صندوق رأی. عزیزان میدونن یکی سال 76 که در واقع ما میدونیم مردم کم کم شروع کردن چهره واقعی هم خمینی و هم حکومت رو در واقع بشناسن و در نتیجه مردم پای صندوق های رأی نمی رفتن. یعنی رئیس جمهوری بهشتر اول هاشمی رفسنجانی تقریبا مردم پای صندوق رأی، ولی برای ریاست جمهوری دومیش مردم عملا واقعا تحلیم کردن تا حد زیادی و اینا وحشت کردن. در نتیجه هاشمی رفسنجانی با اون هوش ضد انسانی که داشت خاتمی رو در حقیقت اوورد تو میدون و در سال 76 در نتیجه به دلیل سابقه ای که خاتمی در وزارت ارشادش در دولت هاشمی رفسنجانی داشت و چهره بسیار جالبی از خودش نشون داده بود که از جمله بهرام بهزادی به من میگفت، بهش گفتم چطور تو این همه طرفدار خاتمی هستی؟ گفت فیلمای منو قبلا نمیذاشتن و خیلی چیزا از جمله کتابای خود ما در زمان خاتمی چاپ شد و جامعه باز شد، شکی وجود نداره در این مسئله. حالا چطور کم کم این آدم مردم رو از خودش مایوس کرد و به طرف راست گرایش پیدا کرد اون یه مسئله دیگه است، ولی مردم توفاناسا پای صندوقهای رأی اومدن. و میخوام به این عزیز عرض کنم که مردم به خاطر ناطق نوری نیومدن پای صندوق، به خاطر خاتمی اومدن پای صندوق رأی. به همین دلیل که واقعا جوانا تا ساعت 2 بعد از شب تا نیمه های شب در قلباب و مردم رو تشویق میکردن که پای صندوقهای رأی برن. اون موقع استیفن کینگز خبرنگار نیویورک تایمز رو تا من گزارشاشون میخوندم که واقعا در اینکه خبرنگار تاپی بود و واقعیات رو نمیشت. دومین انتخاباتی که مردم توفن آسا پای صندوق رأی اومدن، میخواستم این رو عرض بکنم، سال 88 بود. نظرم اینه که به خاطر موسوی مردم پای صندوق های رأی اومدن. این یک. دو، میخواستم تجربه شخصی خودم رو برای این عزیز باز بکنم که چرا من اینقدر اصرار داشتم که در رأی مردم دزدیده شدیم. خود من برای اولین بار میخواستم پای صندوق رأی برم، برای اولین بار در زندگی، و ده ها کیلومتر یا مایل رانندگی کردم. محل رأی گیری در لس آنجلس در یه هتلی نزدیک فرودگاه لس آنجلس بود. موقعی که من رسیدم حدود ساعت 10 صبح یه صفی حدود 1 کیلومتر اومده بودم و من حدود 1.5 ساعت یا بیشتر توی صف بودم. موقعی که حدود 10 تا 15 نفر مونده بود تا من به صندوق رأی برسم، کسی که پشت سر من بود توی سلفونش، توی تلفن دستیش نگاه کرد، گفت نتایج انتخابات اعلام شده، که ما همه وا رفتیم. هنوز صفی که بقیهش بود، حالا من دقیق نمیدونم، ولی هنوز صف طولانی پشت سر من بود. من رفتم بازم رأی دادم، منتها میدونم که رأی من خونده نشد. به این عزیز باید بدونه که تجربه شخصی خود من چی بوده. ما میدونیم که این رژیم لااقل 5 میلیون انسان رو آواره وطن کرده و اینم یکی از جنایاتشه و در نتیجه ما نمیدونیم حالا 10 میلیون از اینا پای صندوق رأی اومدن، ولی بخش عظیمی از اینها رأیشون خونده نشد. این یک. دو، عبارت از اینه که من علاوه بر گزارشاتی که از ایران، تلفن‌هایی که میشد و غیره و غیره، گزارشات متعددی از خبرنگارای خارجی میخوندم که اینا حتی به دهات ایران رفته بودن، برای اینکه برای اولین بار حتی دهات هم در این رأی‌گیری شرکت کردن. و دهات تفاوتی که با شهر داره اینه که پنهان نمی کنن که میخوان به چی رأی بدن و معلوم بود صفحایی رو که نشون میدادن این خبرنگارا، از جمله مثلا در دهات اطراف شیراز در منطقه قشقایی و امثالهم که تقریبا همشون به موسوی میخواستن رأی بدن، با اینکه اینا در دهات بود. اینا رو هم من میخوندم. ولی علاوه بر اون فراموش نکنیم که اون اولا قبل از انتخابات 88، انتخابات 88 جنبش بود، فقط یه رأی‌گیری نبود. به این معنا که قبل از انتخابات رژیم جامعه رو باز کرده بود. قبل از هر انتخابات این کار رو میکنه و مردم از این قضیه استفاده کردن. زنان به شدت فعالیت افتادن، جرد همایی ها، بحث ها، روزنامه ها و غیره و غیره. کارگران وسیعاً فعال شده بودند. دانشجویان، استادان دانشگاه، کارمندان و یه حرکت به وجود اومده بود. فقط رأی‌گیری نبود، بحث های فوق‌العاده‌ای به راه افتاد. و بعد فراموش نکنیم اون شبی که فکر میکنم از تجریش شروع میشد با نوار سبز تا راه آهن. این نباید درسته در تهران بود، شاید طبقات متوسط و یا بالا در شرکت داشتن، ولی نادیده نباید گرفت. و بالاخره 3 میلیون انسانی که اومدن توی خیابونا، 3 میلیون انسان همشون طبقه متوسط و یا بالا بودن، واقعا دانشجوها، آیا معلم‌ها کارگر نیستن؟ آیا دانشجوها خیلی هاشون فرزندان کارگران نیستن؟ اینه که حالا در این تظاهرات 3 میلیونی شکی وجود نداره که عوامل خارجی میان دخالت میکنن، توطئه میکنن، شعار نه غزه نه لبنان میدن، مرگ بر روسیه، مرگ بر تیز میدن و غیره و غیره. در هر تظاهرات، در سال 96 همین طور شد، فقط در سالهای 70 بود که واقعا خود به خودی مردم در اسلام شهر و جاهای دیگه، ولی در 96 مگه همین عوامل خارجی استفاده نکردن و بی بی سی و من و تو و امثال هم و ایران اینترنشنال ازش استفاده نکردن، ایران فردا و رادیو زمانه و امثال هم و امثال هم. 98 تو دشمن عواملش در داخلم به عمل میکنن. ولی میخوام عرض بکنم تمام اون عواملی، شعار واقعی اون 3 میلیون رأی من کو بود. بقیه شعارها توسط عوامل خارجی میتونه وارد این تظاهرات بشه. در نتیجه میخواستم در این حال این توضیح رو داده باشم که برای این عزیز که من با اون که ایشون در ایرانم و من نمیتونم قویاً ایشون رو به چالش بگیرم، ولی میخواستم در این حال اون عواملی که منو دران داشت که هنوزم فکر کنم که واقعا رأی مردم دزدیده شد چی بوده. حالا میایم روی دنباله این داره. به نظر من خامنه‌ای چون یه آدم سیاسیه، به نظر سیاسی من به این نطق اخیرش به مناسبت سال نو که گوش کردم، یه آدم کاملا سیاسیه که هفتش تحت و مثل بلینکن و نمیم جو بایدن و اینا رو میذاره تو جیبش. مثلا در این نطق به عربستان حمله نمی کنه، بهش میگه اشتباه کردی که به حرف امریکا گوش کردی و به یمن حمله کردی که حالا نمیتونی جنگ رو خاتمه بدی، نمیتونی ادامه بدی، گیر کردی، اشتباه کردی. حالا منم میخواستم به ایشون عرض بکنم که حمایت تو از احمدی نژاد و دشمنیت با موسوی اشتباه کردی آقای خامنه‌ای. دشمنیش با موسوی برمیگرده به دوره نخست وزیری موسوی. ما میدونیم موسوی در زمان جنگ با مشاورینش مثل فرشاد مؤمنی با 6 تا 8 میلیارد دلار ارزاق اصلی مردم به دستشون میرسید و مردم زندگیشون رو میکردن. به سختی امروز نبود به یک معنایی، علی‌رغم این که در حال جنگ بودن. چه کسی باش دشمن بود؟ حبیب الله عسکرولادی و آقای تجار محترم که میخواستن خون مردم رو بمکن، در حالی که موسوی ارزاق اصلی مردم رو از دست این تجار محترم و قوانین بازار و محتکرین و دلالها و واسطه ها بیرون کشید و در نتیجه اسم اینو گذاشتن اقتصاد کوپانی. این یک کمونیسته. به همین جوری تنها کسی که نگرش داشت خود خمینی بود. حالا چرا خمینی نگرش می داشت و از موسوی دفاع می کرد؟ خیلی جالبه. آدم زرنگ اینو بهش میگن برای منظمی کردن چپ ها، برای اینکه میخواست بگه که ما هم چپ داریم. و در نتیجه حالا میخوام اینو عرض بکنم که علاوه بر حبیب الله عسکرولادی و هیئت مؤتلفه، خامنه ای هم از اون موقع در برابر موسوی ایستاده بوده و در نتیجه به نظر من این یک خطای بد میشه اسمشو گذاشت. تا میرسیم به 88 که طرف احمدی نژاد رو میگیره و در برابر موسوی میایسته و بعدش منجر به حشر موسوی و آقای کروبی و خانم زهرانورد میشه که اینا خطاست، اشتباهه. و در نتیجه میخواستم این رو گوشزد بکنم. البته حالا در این حال میخواستم این مسئله رو هم مطرح بکنم و یه استفاده تاریخی ازش بکنم. انسانها تغییر میکنن، انسانها نظرشون رو تغییر میدن، هم میتونن به طرف صعود برن، هم میتونن به منجلاب برن. نمونه هاش لا تو عد و لا تو احساس. من با صدها نفر تو زندان بودم و خیلی هاشون رو دنبال کردم و میدونم که تو چه فاجلابی افتادم. در این حال انسانهایی رو میشناسم که چه اعتلاعی پیدا کردم و تعداد اینا لا تو عد و لا تو احساس در برابر اون اقلیتی که به منجلاب افتادن. یه مثال بزنم چرا جای دوری بریم. حالا غیر از خودم که راجع به اصلاح طلبا چی فکر میکردم و الان چی فکر میکنم، ولی میریم سراغ بزرگترین متفکر هزاره دوم به قول بی بی سی، یعنی شخصی به نام کارل مارکس. این یه پرانتزه که میخوام باز کنم که چطور انسان ها میتونن تغییر بکنن. موقعی که مارکس مانیفستو می‌نویسه 1847 که 48 به چاپ میرسه چی فکر میکرد؟ من اینجا نقل قول ازش آوردم که آره انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق میفته و بعد این انقلاب صنعتی میاد و اروپا رو با یک رژه منظم و تکخطی ابتدا اروپا رو صنعتی میکنه، بعد میره روسیه رو صنعتی میکنه، بعد ایران رو، بعد هند رو، بعد چین رو، بعد اندونزی و مصر رو، و خلاصه یک جنبه ترقی خواست داره و این کشورهای روستایی بربرمنش رو به حلقه کشورهای متمدن میکشونه. نقل قول من آوردم ازش. حتی تا 1867 که مقدمه بر جلد اول کپیتال میشه که آره اینا دنیایی با تصور خودشون به وجود میارن، یعنی میدن اینا رو صنعتی میکنن. یعنی چه؟ یعنی انگلیس، یعنی امپریالیسم انگلیس نقش مثبتی داره. اگر آدمایی مثل بیل وارن یا آقای انتونیو نگری یا آقای دیوید هاروی مرتب از مارکس نقل قول میکنن و میگن یا امپریالیسمی وجود نداره یا اگه وجود داره نقش ترقی خواه داره، از کجاست؟ مرتب از مارکس نقل قول میارن. منتها اینا لا اله رو میگن، الا الله رو نمیگن. اینا رو من در ریشه های عقب ماندگی مفصل باز کردم که لا اله رو که گفتن، ولی اللهش چیه؟ اللهش عبارت از اینه که مارکس رشد میکنه، نظراتش رو تکامل میده، نظراتش رو تغییر میده، از جمله شیوه تولید آسیایی که این همه آقای کارل ویتفوگل در کتاب استبداد شرقیش و بیا و بگیر و برو، بعضی از روشنفکرهای حتی چپ ایرانی چه نقل قولهایی از این عرشبت که شیوه تولید آسیایی اللاش در اونجایی که مارکس بعد از این که فارغ میشه از بین الملل اول و فرصت پیدا میکنه از 1872 به بعد، یکی دیگه از نظرات مارکس چه بوده؟ دشمنی خونین با روسیه. میگه تمام بلاهایی که بر سر چیز اروپا اومده، عزیزان مقالاتی رو که بعد از 1849 خودش انگلز می‌نویسن، من تو جلد دومی که کتاب جلد دوم که راجب زندگیش نوشتم مفصل اینا رو آوردم که قوم سلاف و روسیه رو باعث شکست تمام این انقلابات میدونه و ببینید چه تجلیلی از کارگران فرانسه، تمدن فرانسه و و و و میکنه. بعد از 1872 شروع میکنه روسی خوندن و تمام کتابای متفکرین روس رو به زبان اصلیشون، چون تمامه مارکس یکی از خصوصیتش این بوده اگه میخواست سروانتس رو بخونه میرفت اسپانیایی یاد میگیره، اگه میخواست کتابای عرصبت که اون سگانه عرصبت که جهنم و نمان فلان و چیز رو بخونه ایتالیایی یاد میگه، همینطور تمام زبونا رو میره روسی یاد میگیره و نوشتهای چرنیشوفسکی رو میخونه، فلوروفسکی رو میخونه و غیره و غیره. میبینه اصلا اینطور نیست. تا میرسیم به 1781 که ورا زاسولیچ که از نارودنیکای روسیه بود بهش نامه می‌نویسه و میپرسه که جامعه آینده روس به کجا خواهد رفت. مارکس 3 هفته راجع برای پاسخ دادن به برزوسویچ 3 هفته طول میشه. 3 هفته وقت مارکس خیلیه و 4 تا پیشنویس می‌نویسه و 1 نامه مختصر در جواب برزوسویچ. حالا ببینید این چه اهمیتی داره. در این نامه مارکس در واقع همینطور که گفتم در مانیفست و جلد اول کاپیتال نظرش اینه که این مارکس به اصطلاح تک‌خطی صنعتی شدن و تمدن غرب میره این کشورهای دیگر رو میگیره، بازارها اشباع میشه، در نتیجه سرمایه‌داری در غرب و در مراکز اصلیش دچار بحران میشه به دلیل اشباع بازارها و انقلاب کارگری در غرب اتفاق میفته. این دید مارکس بوده. در نامه ورزوسویچ که عزیزان اگه کتاب لیت مارکس یا مارکس متأخر تئودور شنین که در فارسی چاپ شده، خوشبختانه ترجمه شده، پیشنویش های مال ورزوسویچ رو هم میاره. در اینکه پیشنویش های این نامه از خود نامه که مارکس برای ورزوسویچ مهمتره، اونجا صحبت میکنه که عملا داره بهش میگه که انقلاب از روسیه شروع میشه، به شرط مدا شرط و شروط میذاره، مثل هند که میگه هند میتونست امپریالیزم واقعا کارهایی که در اونجا کرده به نفعش تموم بشه، ولی دو تا شرط داره. 1 انقلاب سوسیالیستی در انگلیس اتفاق بیفته و دولت انگلیس سوسیالیستی بیاد بکنه که هند. 2 عبارتش اینه که هندیا خودشون بتونن آثار به اصلا منفی تسلط انگلیس بر هند رو از بین ببرن. یعنی چه؟ در واقع مارکس و انگلیس هر دوشون انتظار اینو داشتن که انقلاب سوسیالیستی در غرب اتفاق بیفته. برای اولین بار در این دیدگاهشون یه تغییر بنیانی به وجود میارن و دیگه اصلا صحبت از شیوه تولید آسیایی که نمیدونم چینی ها روحیه سوداگری ندارن، هندی ها روحیه سوداگری ندارن و غیره و غیره دیگه دیده نمیشه. یعنی یک تغییر میشود گفت بنیانی در دیدگاه مارکس پیدا میشه در اواخر عمرش که انگلز این رو ادامه میده و به همین دلیل هم هست که در واقع لنین دنباله این دیدگاه اخیر مارکسه که هم مارکس راجع به تراکم و تمرکز سرمایه صحبت میکنه و نه امپریالیسم، که لنین دنبالش رو میگیره و مسئله امپریالیسم رو مطرح میکنه. 1 2 عبارت از اینه که اتفاقا در غرب به دلیل مچیدن خون شرق و جنوب ثروت ها میاد و در واقع هیئت های حاکمه و سرمایه داری انگلیس و اروپا به طور کلی یه خرده ریزه هایی به کارگرهای انگلیس و امثال هم میدن و در نتیجه اشرافیت کارگری به وجود میاد و جلوی انقلاب گرفته میشه که انگلیس کاملا اونم در اواخر عمرش راجع به این قضایا فکر میکنه. این دید میشود گفت 180 درجه با دید قبلیشون تفاوت داره و در نتیجه به همین دلیله که لنین دنباله مارکس و انگلس به طور واقعی و میگه که انقلاب از غرب به شرق منتقل شده. اگر زنده میموند میتونست اینو مدیریت بکنه که چطور این رو حالا باید پیش برد. شالچین درسش یاد گرفته از فروپاشی شوروی. و در ستاره طوری عمل میکنه که واقعا به طور درستی به طرف سوسیالیسم بگذاریم. اینا بحثای دیگه ایه که اگه راجبه تیم شد. همه اینها را بدان آوردم برای این عزیز و برای بینندگان که این انسان‌ها تغییر میکنن. آیا خامنه‌ای میتونه تغییر کنه؟ من یه انسانم. به نظر من موقعی که آدم نگاه میکنه به همون اندازه که اصلاح طلبا به طرف قهقرا رفتن، به طرف راست رفتن و به همین دلیل هم منزوی شدن، خامنه‌ای گرایش عمومیش به طرف چپ بوده. به ویژه این مسئله خودش رو در مورد برجام کاملا آشکار کرده. در همین سخنرانیش خامنه‌ای دقیق ترین، صحیح ترین و منصفانه ترین موضع رو در مورد برجام گرفته که امریکا بیرون رفته، نه ما. امریکا بیرون رفته. این یک. دو، تا زمانی که امریکا تحریم ها رو بر نداره و راستی آزمایی نشه، ایران باش وارد مذاکره نمیشه. مواضع رو هم با اصلاح طلب ها مقایسه بکنید، هم با روحانی و نه ظریف. ظریف و وزارت خارجه در واقع شباهت های زیادی داره با موزه ایگیری خامنه ای. و این موزه ایگیری پیش خواهد رفت. موزه ایگیری خامنه ای پیش خواهد رفت و به همین دلیل هم هست که الان این تفاهم نامه ای که با چین بسته شده به نظر من این نقطه عطف برای آینده ایران خواهد بود. بنابراین حالا ولی سیاست داخلی چی؟ بنابراین ما از سیاست خارجی خامنه ای دفاع میکنیم و باید دفاع بکنیم. ولی آیا خامنه ای نمیتونه راجب حشر آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد کاری بکنه؟ اشتباه داره میکنه. آیا نرگس محمدی باید تو زندان باشه؟ آیا نسرین ستوده باید تو زندان باشه؟ آیا سپیده قلیان باید تو زندان باشه؟ آیا اسماعیل عرشبت که این انسان، این رهبران کارگری باید تو زندان باشن؟ آیا باید هنوز که هنوزه زندانی سیاسی داشته باشیم؟ اینا خطر برای رژیم ایجاد میکنن؟ اشتباه داره میکنه. میخوام به این عزیز عرض بکنم که ما روی اینا و این داشتن این زندانیان سیاسی، سرکوب کارگرای هفت‌تپه و غیره و غیره و غیره، فشاری که روی زنان ایران هست، این قانون اساسی بغایت ارتجاعی که زن رو به عنوان نصف مرد از حجانت بچه ها گرفته تا حجاب اجباری، تا حق مسافرت، تا حق طلاق، اینا تمام ضد انسانیه. اینا رو ما نمیتونیم ببخشیم، فراموش بکنیم. قتل عام‌ها رو ببخشیم، فراموش بکنیم و در نتیجه سیاست خارجی آره، ولی سیاست داخلی رو نمیتونیم ازش دفاع بکنیم. و اون نیروهای ترقی‌خواهی که میخوان در فکر آینده ایرانم باید تفاوت بذارن بین سیاست خارجی و سیاست داخلی. و اما حالا موضوع دیگه ای هست. الان آنچه که اهمیت حیاتی و تعیین کننده داره هستی ایرانه، یعنی تمامیت ارضی و استقلال ایرانه که جنبه تعیین کننده داره. برای سیاست خارجی دفاع از اینه. سیاست خارجی به همین دلیلی که میلیون ها انسان اومدن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی اینو تشخیص میدن، در زیر پوست شهر اینا هستن که میدونن ایران باید اول باشه. ولی برای سیاست های داخلی باید مردم یک لحظه از مبارزه برای به دست آوردن آزادی های اجتماعی، برداشتن نظارت استثنایی، تغییر این قانون اساسی نباید از حرکت باز بمونند. اینا چیزهایی که احتیاج به کار سیاسی عمیق و دراز مدت داره. اینایی که در خارجن ستون اول و دوم و سوم و چهارم و یا چیزهای جدیدی، نه به جمهوری اسلامی، حشمت الله تبرزدی، اینا چیزایی هستند که حبابهایی هستند که امپریالیست اینا رو به راه میندازه و بعد این حبابا میترکه، مثل همین شورای گذار امسالوم و امسالوم رو که به وجود آوردن. در داخل که اون نیرویی که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یک نیروی سوم در ایران وجود داره که داره زیر پوست شهر عمل میکنه و داره مبارزه میکنه. این مبارزه دراز مدته، دقیقه، تا بتونه هم این قانون اساسی رو عوض بکنه، اول نظارت استثنایی رو برداره و این قانون اساسی رو تغییر بده و ایران با تمام پتانسیال های عظیمی که داره، که به نظر من تو همین نطقش خامنه ای به درستی بهشون اشاره کرد، بتونه شکوفا بشه. و به نظر من این آینده منتظر ایرانه که از زمانی که این تحریم های جنایتکارانه به ضد بشری امریکا علیه ایران آغاز شده، کلی در واقع الان صحبت از رژیم کردن و نفرت مردم ازش، رژیم برای خودش داره کار میکنه، مردم هم دارن کار میکنن، جوونا همینطور ابتکاراتشون، اختراعاتشون، نوآوریاشون که در زمینه مسائل دفاعی کشور که ما میدونیم چه پیشرفتایی کرده و چه صنایع خانگی، عرصبت که وسائل خانگی و غیره و غیره که ما را کم کم از واردات بیرویه بتونه نجات بده. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال که نمیتونم در مورد انتخابات 88 این عزیز رو به چالش بگیرم، ولی در این حال خطاهای وخیم و حتی مهلک خامنه ای رو باید گوش زد کرد و از سیاست های داخلیش حتی تا به امروز و قوه قضاییش نمیشه قابل دفاع نیستن اینا. و بنابراین در این حد من فکر میکنم، ولی انسان ها هم تغییر میکنن. حالا میرسم به نامه دوم. میگه که بحث شما در رابطه با اقتصاد از زمان هاشمی رفسنجانی تا الان که شیوه اقتصاد نئولیبرالیست را پیش کردند و اقتصاد را به اینجا رساندند، شما همش از برنامه و خواست اصلاح طلبان میگویید ولی خواست اصولگره ها را مطرح نکردید یا چیزی در مورد سیاستشون نمیگویید. یعنی آیا اگر اصولگره ها به قدرت برسند همین سیاست ها رو دنبال نمی کنن. سوال فوق العاده مهمه. انتخابات 1400 رو جلومون داریم. شما بارها اینو گفتید که خامنه‌ای پشت این سیاست اقتصادی هست، که عزیز قبلی هم به این مسئله اشاره میکنه. پس حتی اگر اصولگراها هم در انتخابات آینده به قدرت برسن، باز در رأس سیاست اقتصادیشون آقای خامنه‌ای است و خاص خودش هم همین شیوه اقتصادی است. پس در نتیجه نوضع کارگرها و زحمتکشان با آمدن اصولگراها بهتر میشه، نه هیچ تغییری ایجاد خواهد شد. و بعدش صحبت میکنم، میگه این خواست آقای خامنه ای هم معلوم است که نه میخواهد دست دوستی به کشور چین و روسیه دراز کند، که به نظر من این هر شود که این عزیز مثل این که دقت نکرده. اتفاقا به همون اندازه که اصلاح طلبا و دولت روحانی مخالفن با نزدیک شدن به روسیه و چین، اتفاقا خامنه ای کاملا یکی از هر شود که آقای امیر عباس فخرآور کتابی نوشته، واقعا چه جانورانی هم اینا، که آره خامنه ای اصلا دست پرورده دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکوه، اصلا این ایران تحصیلاتی نداشته، در اصلا دانشگاه پاتریس لومومبا اونجا چیز کرده. واقعیتش اینه که اتفاقا خامنه ای تمایلش بیشتر به اینه که ما نباید منتظر برجام بمونیم، نباید منتظر امریکا و اروپا بمونیم که لطف بکنه و بیاد. کشورهایی که به ما حاضرن کمک بکنن باید ثابتمون با اونا گسترش پیدا بکنه، که از جمله روسیه و چین هستن که این همه دشمنی و چیز باشون در ایران با نهایت تأسف حتی بر سر واکسن، که یک بخش حتی از جامعه پزشکی ایران با نهایت تأسف مسئله رو سیاسی کردن و چه ضربتی به مردم ایران زدن، در حالی که بعدا معلوم شد که واکسن اسپوتنیک 5 مؤثرترین، راحتترین و ارزانترین چیز مجله معروفترین مجله پزشکی یعنی لنست اینو ثابت. ولی حالا در هر حال به اما برگردیم، دوباره من برمیگردم به خمینی و ورودش به ایران برای پاسخ دادن به این عزیز. ما میدونیم موقعی که خمینی وارد شد کی با اون ماشین گنده SUVش بلیزر رفت و خمینی رو سوار کرد؟ آقای محسن رفیق دوست. آقای محسن رفیق دوست کیه؟ من یه مدت کوتاهی باش تو زندان بودم. این در واقع تربار فروش بود، مثلا عمده فروش تربار، و از یاران همین حبیب الله عسکر اولادی و عرشبت که لاجوردی و امثال هم قاتلین مردم بودن. ایشون موقعی که خمینی در پاریسه، اینو من نقل قول میکنم از کسی که آدم مطلعیه، یه چک 40 میلیون تومانی میفرسته به پاریس برای خمینی. 40 میلیون تومان اون زمان در واقع دلار 10 تومانی یا 7 تومانی پول گزافیه. خب بعدش هم با بلیزر آقای محسن رفیق دوست میره به استقبال خمینی. خمینی چی بهش میده؟ شاید 400 میلیارد دلار و تومن، یعنی بخش عظیمی از ثروت‌های خاندان پهلوی رو که بعداً بنیاد مستضعفان میشه، بعد رئیس سپاه میشه و غیره و غیره. یعنی در واقع خمینی چیا رو، اقتصاد ایران رو دست چیا میده و در واقع قدرت رو دست چیا میده؟ اونایی که هیئت مؤتلفه اسم گرفتن. یعنی تجار محترم، و این کاملا طبیعیه به این معنا که پیوند تنگاتنگ بین آخوندهای شیعه و تجار محترم و کسبه سنتی 300-400 سال سابقه داره و این پیوند کاملا خودش رو در جریان انقلاب نشون داد. اونهایی که پول و حمایتی رو که پشت خمینی گذاشتن، بازار و تجار محترم و کسبه سنتی و تمام نیروهای پیش سرمایه‌داری، از جمله حتی پیشه‌وران و صنایع دستی پیش سرمایه‌داری بودن که پشت شد. بنابراین اقتصاد ایران کاملا مشخصه و اصولگراها و آخونده، یعنی در اسلام ما میدونیم طرفدار سرمایه‌داری خصوصیه، منتها سرمایه‌داری خصوصی تجارت دلالی که الان نوعی نه تنها دلالی، راندخواهی، راندخاری و فساد و همین فرزن هیئت مؤتلفه میدونید چه نقشی و آخونده در ورود کالاها، قاچاق وارد کردن کالاها، هر کدوم از این آخونده در حقیقت انحصار ورود، یکیشون لاستی، یکیشون سیگار وینستون، یکیشون ویسکی و شکر و غیره و غیره. کارشون اینه، یعنی بزرگترین ضربات ممکن رو به اقتصاد همینا میتونن بزنن. حالا آیا در این زمینه هم تغییراتی به وجود اومده یا خود خامنه‌ای تغییراتی درش به وجود اومده بعد از اینکه حکم حکومتی رو داد و اصل 44 قانون اساسی رو عوض کرد که قرار بود یک بخش دولتی، یک بخش تعاونی، یک بخش خصوصی باشه، با این حکم حکومتی تقریبا صحه گذاشت روی خصوصی سازی ها که میتونیم به کجاها رسیده؟ حالا چطوره که رئیسی رو که یه آدم قاتله، آیت الله قاتل یا آدم کش، حالا رئیس قوه قضاییه شده، داره یک دور شمسی قمری در ایران میزنه و صنایع رو داره از این آدم های دزد خصوصی شده یکی پس از دیگری نجات میده؟ آیا خامنه ای در این قضیه نقشی داره؟ و آیا تغییر عقیده داده؟ یا موقعی که صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه، آیا یه مقدار تغییر در دیدش داده؟ به نظر من اینم قابل بحثه و میشه گفت که منتها حالا در جبهه مقابل که اصلاح طلبا و حلقه نیاوران باشه، اتفاقا اونا خطرشون در اینه که در واقع بورژوازی وابسته یا کمپرادور رو نمایندگی میکنن، بورژوازی وابسته و طرفدار تسلط کامل سرمایه های امریکایی و اروپایی بر ایرانه. من فکر نمی کنم که خامنه ای و یا اصولگراها حاضر به این کار باشن. ممکنه بگیم که فرزن خودشون میخوان بخورن، ببرن و غیره و غیره، ولی مخالف تسلط سرمایه های امریکای اروپایی بر ایرانه. و حالا باید چارچشی هم مواجه چین هم باشی، شک وجود نداره، منتها ما میدونیم که سابقه کشورهای اروپایی و امریکا در 400 سال گذشته چه بوده، که من امروز اگه فرصت بکنم از زبان دکتر ابراهیم رزاقی میخواستم نقل قول مفصلی ازش بیارم، و سابقه چین چی بوده تا به الانش. بنابراین میخواستم در جواب این عزیز عرض بکنم که در این زمینه اصولگراها یک و شخص خامنه ای میتونه از نظر اقتصادی در دیدشون تغییر به وجود بیاد، آینده به ما خواهد گفت، در حالی که طرف مقابلشون که اصلاح طلبا و حلقه نیاوران و افرادی مثل بیژن زنگنه ها و نعمت زاده ها و مسعود نیلی ها و امثال هم و غیره و غیره، عباس آخوندی ها و این دوست های سرگردنه و وابسته و وطن فروش، اینا خطرشون کمتره از اونا، چون ایران رو درسته میخوان تحویل اجنبی بدن. بنابراین اینم میخواستم جوابی، اگر این عزیز در حال اگه چیز دیگه ای داشته باشه میتونه مطرح بکنه. نامه سوم، اون جوابش فکر میکنم یکمی راحت تر باشه، میگه که صندوق بین المللی پول یک سری آمارهای اقتصادی رو میده، مثل GDP که ما میدونیم Gross Domestic Product یا تولید ناخالص داخلی. آیا اصلا این GDP رشد اقتصادی یک کشور رو نشون میده؟ مثلا عربستان و برزیل رقم بالایی دارن، ولی همه میدونیم که عربستان یک اقتصاد کاملا نفتی داره، کاملا عربستان جزء 20 کشور تاپ به اصطلاح گرده همایی های G20، یعنی به اصطلاح گرده همایی های 20 دعوتش میکنن. برزیل را اطلاع ندارم. به یک آمار دیگه که ارائه میشه، شاخص فلاکت که اینه بهش میگن میزری ایندکس، که به شدت مشکوک است. به گمانم شاخص فلاکت در ایران طبق این آمار جالب، از میگه که از یمن این شاخص های فلاکت رو که میدن بیرون، ایران حتی از یمن و سوریه و لیبی و افغانستان هم بدتره. چقدر اصلا میشه به این آمارها اعتنا کرد، یا اینکه اصلا ارائه این آمارها سیاسی و کاملا این عزیز درست میگه. دلم میخواد دو تا مثال براش بزنم. متاسفانه فرصت نیست، فکر میکنم که دنباله یه چیز رو بگیریم. راجب امریکا همه در واقع اتفاق نظر داره که قدرتمندترین، ثروتمندترین و تمام آمارهایی که چیز میده و مستحکمترین و غیره و غیره است. ببینیم واقعیت چیه، یعنی آمارهای رسمی چی میگه و واقعیات روی زمین به ما چی میگه. من این آمارها رو از NPR National Public Radio که یه زمانی اینا تلویزیون و رادیوی مردمی بود و الان کاملا دسترسی و صهیونیست‌ها تسلط کامل بر NPR پیدا کردن. مال 16 دسامبر، الیسا سلیوک. کل جمعیت بالغ امریکا رو اگه در نظر بگیریم، 34% مشکل تأمین غذا، پرداخت اجاره منزل، اقساط خانه و اتومبیل، و البته من اضافه کردم مخارج تحصیلی، پزشکی، نگهداری بچه، تلفن، اینترنت. حالا من این آمار رو که میخونم، فرزند یه خانواده 3 نفری، حالا نمیگم 4 نفری، 3 نفری در امریکا که 50,000 دلار در سال درآمد داره، 50,000 دلار و حساب کردم میشه 1,250,000,000 تومان. 50,000 دلار. موقعی که شما به یه خانواده یا به ایرانی بگی که یه خانواده متوسط امریکایی 1,250,000,000 تومان درآمد داره. میگه واو، این محیط نشسته تو این کالیفرنیا داره کیف میکنه و داره از امریکا انتقاد میکنه، فلان فلان شده. حالا ببینید 50,000 دلار در امریکا قدرت خریدش چقدره؟ آیا اینو منعکس میکنم؟ 34% از همین مردم توان، یعنی مشکل دارن در تأمین غذا، اجاره منزل، اقساط خانه و اتومبیل. حالا اونهایی که درآمدشون کمتر از 25,000 دلار در ساله، که بخش وحیدی از کارگران، به ویژه لاتینوها که اینجا کار میکنن، به ویژه افریقایی تبارا، درآمدشون از 25,000 دلار پایین تره. 63%شون مشکل تأمین غذا، اجاره منزل، اقساط خانه، اتومبیل و مخارج تحصیلی و غیره و غیره دارن. 63%شون، در حالی که 25,000 دلار به پول ایران ببینید چه میشه. میخوام اینو عرض بکنم که اون وطن فروشای حلقه نیاورانی از هاشمی رفسنجانی گرفته تا به امروز که پول ملی ما رو اینطور داغون کردن، این حس حقارت به وجود میاره و میگن امریکا بیا و ببین. پول ملی ما که به این روز رسونده شده و هاشمی رفسنجانی نقش اساسی این آدم وطن فروش داشته و دنبالهاش که حسن روحانی ها و اسحاق جهانگیری ها و نیلی ها و اکبر ترکان ها و باقر نوبخت ها باشن، اینا عوامل خارجی هم، عوامل اجنبی هم، که ملت ما رو به دلیل اینکه الان 1,25,000 تومانه دچار تحقیر کردن. ولی کشور اربابشون که بخش وسیعی از جامعه کمتر از 25,000 دلار درآمد داره، 63%شون مشکل تأمین حتی غذا دارن. اونایی که درآمدشون بین 25,000 تا 49,000 دلار یعنی 50,000 دلاره، 47%شون مشکل دارن. اونایی که درآمدشون بین 50,000 دلار تا 75,000 دلاره، 34%شون مشکل دارن. اینا رو NPR داره میگه. اونایی که درآمدشون بین 75,000 دلار تا 100,000 دلاره، 23%شون هنوز مشکل دارن. اونایی که 100,000 تا 200,000 دلاره، 16%شون مشکل دارن. آیا تصور پذیره برای خیلی ها؟ مخارج اینجا سرسام آوره. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. اینا رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینا رو منعکس میکنه. میان سالهای 2000 تا 2020 مزدها 10% افزایش یافته، مسکن 31.5%، مخارج پزشکی 55.7%، مخارج آموزش 57.3%. شکاف طبقاتی ببینید چیه؟ که من هفته قبل یه مقدار راجبش صحبت کردم از قول پروفسور باچفاید. حالا این یه آمار. آمار دیگه رو برای عزیزان که این هم منعکس نمی کنم. این از دین بیکر در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 27 دسامبر. حتی پروفسور ریچارد وولف رو من امروز صبح یا دیشب بود گوش می‌کردم، میگه که چین که امریکا بزرگترین اقتصاده، چین صاحب بزرگترین اقتصاد جهان است. قبول کنید این مسئله تا اندازه زیادی ناراحت کننده است که دائما گفته می شود چین دارای دومین اقتصاد جهان است. اینطور نیست. چین از سال 2017 بزرگترین اقتصاد جهان بوده است. صندوق بین المللی پول اینو میگه. دارم جواب میدم به این عزیز که تا چه اندازه قابل اطمینانن این آمارهایی رو که فرضاً میزان بیکاری در امریکا 6.7% بالای 20% اطلاعات و داده های صندوق بین المللی پول گواه این واقعیت است. حالا از اونجا آورده، ولی هنوز که هنوزه تفسیر این اعداد ارقام از طریق IMF فرق میکنه. در 2015 خرید و در پایه PPP یعنی عرصه که Purchasing Power Parity یعنی قدرت خرید نسبی، در 2015 امریکا قدرت خرید نسبیش 18 میلیارد دلار بوده، چین هم 18 میلیارد دلار بوده. قدرت خرید نسبی 2018 امریکا 21 میلیارد دلار بوده، چین 23 میلیارد تریلیون اوز بخوام این همش تریلیونه. در 2019 امریکا 21 و نیم تریلیون دلار بوده، چین 24 تریلیون دلار. در 2021 امریکا همون 21 هزار و نیم و شاید کمتر، شاید این کرونا رو به حساب نیاورده باشه، چین به 26 تریلیون دلار رسیده. و البته در 2025 امریکا به 25 و نیم تریلیون خواهد رسید قدرت خرید نسبیش و چین به 36 تریلیون دلار خواهد رسید. منحنی نشان می‌دهد که چین از سال 2017 از جهت قدرت خرید نسبی از امریکا پیشی گرفته. امسال 16% از امریکا بیشتر خواهد بود، یعنی 2021، و در 2025 40% بیشتر از امریکا خواهد بود. حالا معنای این چیه؟ به چه دلیله که چین میتونه در انکوریج در آلاسکا هفته گذشته اینطور جواب دندون شکن به آقای انتونی بلینکن بده، وزیر خارجهشون، و به اصطلاح چه جواب دندون شکنی بهشون داد؟ بر پایه این اعداد ارقامه. بسیاری از اقتصاددانان محاسبه قدرت خرید نسبی را وسیله دقیق تری برای تعیین دولت تولید ناخالص داخلی میدانند. برای این محاسبه ای که مثلا میگن چقدر تولید و امسالام و امسالام، تازه همین تولید ناخالص داخلی امریکا چه چیزایی به حساب میاد؟ فرضاً ده ها و یا صد ها میلیارد دلار پورنوگرافی جز تولید ناخالص داخلی شونه، صدها میلیارد دلار قمار جزء تولید ناخالص داخلی شونه، مواد مخدر به همین ترتیب، فاحش خونه ها به همین ترتیب، تمام اینا جزء و یا پزشکیش که در واقع 3 تریلیون دلارش مال پزشکیه. قیمت دارو عزیزان به آمار نگاه بکنن که برنی سندرز اخیراً یه دوایی برای بیماری کبد در امریکا حدود 800 دلاره در کانادا 80 دلاره، در مکزیک 30 دلاره. این 800 دلار جزء تولید ناخالص داخلی امریکا به حساب میاد، مردمی که دوا میخرن و خانواده ای نیست در امریکا که دوا نخره، روی دوایی نباشه. همه اینا جزء تولید ناخالص، اینا به حساب نمیاد که تولید ناخالص داخلی امریکا چطور محاسبه میشه. اینا همش جواب به این عزیزه، منتها اینا در حقیقت شرایط جنبه‌های سیاسی پیدا میکنه. جمعیت چین 4 برابر امریکاست، بنابراین آره درآمد سرانه در چین کمتر از امریکاست طبیعتا، ولی قدرت خرید مردم چی؟ چین در عرض 20 سال گذشته 800 میلیون انسان رو از فقر نجات داده. کاش امریکا این کارو میکرد، در حالی که تولید ناخالص داخلی آن از طریق محاسبه PPP یعنی قدرت خرید نسبی از امریکا بیشتر است. آگاهی بر این که تولید ناخالص داخلی چین از امریکا بزرگتر است از جهت سیاسی اهمیت دارد، چرا که هستند کسانی که این رقم چین را کوچکتر از امریکا می‌دانند و برای این نظرند که امریکا قادر به اثرگذاری منفی بر سیاست‌های چین است. آقای آنتونی بلینکن و آقای جو بایدن می‌خوان چین را از پا در بیارن. امریکا با سخت‌ترین فشارها می‌تواند به چین ضرباتی بزنند، اما اثرات و ضربات آن محدود خواهد بود و چین قادر به خونسا کردن آنها به مرور زمان است. بنابراین عزیزان می‌بینند که می‌خواستم در جواب به این نامه سوم این عزیز این را عرض بکنم که در این حال که ما باید این آمارها رو بخونیم و به هر حال یه زیربناهایی رو به ما نشون میده، باید بهشون توجه بکنیم، ولی در این حال نارسایی ها و کمبودهاشون رو هم باید و خودمون باید دنبال تمام این آمارهایی که فرزن همینطور که عرض کردم، فرزن راجب آمار بیکاری در امریکا و غیره و غیره میدن، اینا چند اینا که به هیچ وجه قابل اطمینان نیستن. بنابراین این بخش وسیع از برنامه امروز به خاطر به اصلا صرف این به اصلا جواب به نامه های عزیزان شد که به نظر من لازمه و از عزیزان میخواستم تقاضا بکنم که از این نامه ها مخصوصا اونایی که برنامه رو میخوان به چالش بگیرن بفرستن، تا اینکه این به اصطلاح اوضاع و احوال مخصوصا در مورد کشورمون شکافته بشه و باز بشه. حالا این چند دقیقه که باقی مونده من فقط دنباله همین بحث ریشه های عقب ماندگی رو میگیرم و مسلما از هفته های آینده دنبالش رو خواهیم گرفت. به ویژه دلم میخواد در حال حاضر حالا نیروهای چپ بین دو جریان بین دو سنگ آسیاب گیر کردن، یکی اونهایی هستن که هنوز از شوروی سابق و سیستم اون دفاع میکنن و از استالین و کسی رو که انتقاد میکنه بهش سخت به اصطلاح حالا یا میتازن یا انتقاد میکنن و غیره و غیره. این عزیزان متوجه نیستن که من چند بار تو برنامه هم دستاوردهای انقلاب اکتبر رو خوبه چند دفعه من اینجا و عظمت انقلاب اکتبر رو اینجا آوردن. و چطور صحبت کردم که اگر برنامه لپ پیاده می شد همون راهی رو میطرف میتونه شوروی بره که چین کنونی داره میره. چین از اشتباه شوروی و فروپاشی شوروی درس گرفت. البته همینطور که گفتم تفاوت‌های بنیانی بین این دو انقلاب بود، بعد جمله مسئله زمین که زمین منبع تمام ثروت هاست. با همه اینا هنوز من فکر میکنم اگر دید لنین مبنی بر پیاده کردن نت پیاده میشد، سرنوشت انقلاب اکتبر به سالهای 90-91 نمیرسید که آدمایی از نوع گورباچف و یلچین و سایر خیانتکارا بیان و اینطور این کشور را از هم بپاشونن و شوروی از هم بپاشه. این عزیزان باید واقعیات رو ببینن و دست از تعصب بردارن، چون دفاع از اون سیستم و دفاع از سرکوب‌های استالین به چپ و آینده سوسیالیسم ضربه میزنه. من بعضی از عزیزان نامایی که برام میرسه مثل همون عزیزی که نوشته بود مارکس رو ولش کن، مارکسیزم رو بچسب. منظورش از مارکسیزم چیه؟ یعنی دیدگاه استالین. یا بعضی از عزیزان دیگه نامه برام میرسن که تو اشتباه میکنی که میگی شوروی از هم فرو پاشیده. شوروی از هم فرو نپاشیده. یعنی آدم تعجب میکنه. از نظر روانشناسی اینو بهش میگن دینایل یا انکار. یه کسی عزیزی رو از دست میده انکار میکنه که این اتفاق افتاده. اینا هم همینطوره. پس این یکی. دوم، بخشی از تروتسکیست ها و طرفداران ادوارد برنستین و آقای کاوتسکی هستن که میگن امپریالیسم یه چیز ترقی خواهه، میره کشورهای دیگر رو صنعتی میکنه و غیره و غیره. یا مثل آقای دیوید هاروی و امثالان که اصلا امپریالیسمی وجود نداره و اتفاقا الان مسیر ثروت ها از شرق به غرب نیست، از غرب، یعنی این شرقه که داره خون غرب رو میمکره. یه همچین چیزایی. و یا آقای بیل وارن که امپیریالیسم the pioneer of capitalism که حزب کمونیست رو درست، حزب کمونیست کارگری رو درست میکنه که کاملا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم. ولی بعضی از اونهایی که مثلا توی کانتر پانچ قلم میزنن همین دیدگاه رو دارن. یا آقای انتونیو نگری که کتاب امپایر رو میمیشه و یا زنده یاد لیو پنیچ همین دیدگاه رو دارن. یعنی این دوتا گرایش در واقع ضربه به چپ میزنن و آیندهش. به نظر من در این وسط لنین و دیدگاهش باید به دقت مطالعه بشه و دنبال بشه و مواضع در این میان مانتی ریویو علمی ترین و دقیق ترین موجه‌گیری ها رو دارم. فرضاً مانتی ریویو در زمان من صحبتش رو کردم که فرضاً خود کالفیزی و هری مکداف، خود من باشون بحث داشتم، انتقاد شدید از تنگ شیاپینگ و سیاست های جدید چین داشتم. مانتی ریویو کم کم اونم تغییر میکنه، اونم داره متوجه میشه که این سیاست یعنی سیاست نت. این نیست که بذارن چین به طرف سرمایه داری بره. حرکت عمومی چین به طرف سوسیالیزمه و در نتیجه به اصطلاح باید جلوی اینا رو که میگن آره چین سرمایه داری شده و از موقعی که سرمایه داری شده، یعنی این دو گرایشی که توی چپ هستن مشکل ایجاد میکنه. و البته که عده دیگه هم مثلا این آقای فرهاد نیلی، من نشد راجبش صحبت بکنم، و یا دکتر مسرف که میگن چین سرمایه داری شده و غیره و غیره، باید جواب اینا داده بشه و در آینده جواب خواهیم داد، برای اینکه من در جلسات آینده راجع به چین هم صحبت خواهم کرد. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان دوباره یادآوری بکنم که هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، ولی از هفته های بعد برنامه رو ادامه میدیم. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش به اینستاگرام میره، به تلگرام میره، از دانشجو تیوی میره به توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mwahid.org. تا هفته بعد، یعنی در واقع میشود هر شود که بلا توی ماه آوریل، با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.